تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ایران بار دیگر بر محرمانه بودن توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد. پلیس مقدونیه با پناهجویان در مرز این کشور با یونان درگیر شد. قیمت دلار در بازارهای جهانی کاهش یافت. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 29 مرداد در واکنش به گزارش اخیر خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد که توافق ایران و آژانس محرمانه است و نه ایران و نه آژانس نمی‌توانند درباره اخبار رسانه‌ها نظری بدهند. آقای نجفی گزارش‌های منتشر شده اخیر پیرامون توافق محرمانه ایران و آژانس را جنجال رسانه‌ای خواند و افزود که خبرسازی‌های اخیر با هدف تحت تأثیر قرار دادن توافق هسته‌ای وین انجام گرفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه 28 مرداد ما خبر داده بود به پیشنویس سندی دستیافته حاکی از اینکه در توافق محرمانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران اجازه داده شده تا از کارشناسان خود برای نمونه برداری از تأسیسات مورد مناقشه پارشین استفاده کند. پلیس ضد شورش مقدونیه روز جمعه برای متفرق کردن هزاران پناهجویی که قصد دارند از یونان وارد این کشور شوند متوسل به گاز اشکاور و نارنجک‌های صوتی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در درگیری میان پناهجویان و پلیس ضد شورش مقدونیه دست کم 4 تن مجروح شدند. این درگیری ها پس از آن آغاز شد که دولت مقدونیه با اعلام وضعیت اضطراری مرزهایش را با یونان بسته اعلام کرد. با این حال سخنگوی وزارت کشور مقدونیه عصر جمعه اعلام کرد که به تعدادی از پناهجویان اجازه عبور از مرز این کشور داده شده است. هزاران پناهجو تمام شب گذشته را در نواحی اطراف مرز یونان و مقدونیه گذراندند و تلاش کردند تا از این مرز عبور کنند. این پناهجویان که اغلب از سوریه، افغانستان و شمال آفریقا هستند، قصد دارند با عبور از مقدونیه خود را به کشورهای شمالی اروپا برسانند. سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد با اعلام نگرانی از وضعیت وخیم پناهجویان در آن منطقه خواستار کمک‌های بشردوستانه به این گروه از پناهجویان شد. انتشار برخی آمار و ارقام اقتصادی در آمریکا به همراه نگرانی‌های فزاینده درباره کاهش رشد اقتصادی چین باعث شد تا در معاملات بازارهای جهانی در روز جمعه قیمت یورو در برابر دلار به طور محسوسی افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز در بازارهای بین‌المللی مبادلات ارزی تا عصر جمعه قیمت هر یورو به بیش از 1.13 دلار افزایش پیدا کرد که این نسبت در هفته گذشته حدود 1.10 دلار بود. قیمت هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی تنها در 3 روز گذشته با 40 دلار افزایش تا عصر جمعه به 1153 دلار در هر اونس رسید. بانک‌ها و سازمان‌های دولتی ایران موظف شدند اطلاعات حساب‌های بانکی و معاملات افراد و شرکت‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم پس از ابلاغ قانون جدید مالیات‌های مستقیم در ایران، اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای افراد شامل گردش حساب‌های بانکی، تسهیلات بانکی، گردش مالی سهام و سایر اوراق بهادار در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. این قانون به هیئت دولت اختیار داده که فهرست اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز دیگر را هم اضافه کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه گذشته قانون جدید مالیات‌های مستقیم را برای اجرا به وزارت اقتصاد ایران ابلاغ کرد. اما پس از مخالفت نزدیک به 40 تن از همحزبی‌های الکسیس سیپراس، نخست وزیر چپگرای یونان، با سومین بسته کمک‌های مالی، نخست وزیر یونان روز پنجشنبه از سمت خود استعفا داد و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کیان معنوی.
با مخالفت نزدیک به 40 نماینده همحزب و در پیان اعلام انشاب 25 تن از این نمایندگان از حزب سیریزا، الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان با از دست دادن اکثریتش در پارلمان ناگزیر به استعفا از مقام خود شد. آقای سیپراس روز پنجشنبه خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شد و گفت که تازه ترین بسته مالی 86 میلیارد یورویی ایدئال او و دولتش نبوده، اما برای نگه داشتن یونان در حوزه یورو ناگزیر با آن موافقت کرده است. سیپراس روز جمعه در تلویزیون دولتی یونان به شهروندان یونانی گفت که اکنون داوری را با آنها واگذار می‌کند. نخست وزیر یونان گفت وجدان راحتی دارد و به مبارزه‌ای که خود و دولتش برای نگه داشتن یونان در حوزه یورو انجام داده افتخار می‌کند. سیپراس گفت تلاش کرده به وعده‌های خود وفادار باشد و گفت مذاکرات با وام‌دهندگان بسیار طولانی و سخت بوده و او در مقابل فشار و زیاده‌خواهی‌ها تا حد امکان ایستادگی
کرده.
از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر و کارشناس منطقه، می‌پرسم با تحولات اخیر آیا الکس سیپراس بختی دوباره برای بازگشت به نخست وزیری دارد؟
آقای سیپراس امکان انتخاب مجددش هست، در نظر بگیریم که همچنان محبوبیتش زیاد لطمه نخورده. در انتخاباتی که در ژانویه برگزار شد اصولا با قول و قرارهای دیگه‌ای به این قدرت رسید، ولی در تمام این 4-5 ماه عملا کل اون قول و قرارها به یک روند دیگه‌ای رفت و مجبور شد آقای سیپراس که به خواستای گروه سگانه صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی و کمیسیون اروپا هماهنگ بکنه خودش رو و دست از اون خواستا که در انتخابات مطرح کرده بود بکشه و همین خب باعث شد که اون جناح چپ به حاکم اعلام نارضایتی بکنه و خب ما امروز صحبت از انشعابشون میشنویم. با همه این احوال مردم یونان ظاهرا بخش نسبتا مهمیش همچنان این درک رو داره که آقای سیپراس اندازه خودش مبارزه کرده ولی نتونسته و این رو به عنوان یک چیز مثبت تلقی میکنن و زمین که خب همچنان ایشون رو جزء اون الیت سابق، الیت فساد زده سابق نمیدونن. اینها همه پوانه مثبتی که میتونه آقای سیپراس مطمئن باشه که رأی رو کسب خواهد کرد، ولی همونطور که گفته شد اینکه این آرا بتونه حزبش رو اونقدر قوی بکنه که بی‌نیاز باشه از رأی احزاب به خصوص راست و مجبور نباشه در دولت ائتلافی با اونها شرکت بکنه، این جای سوال بسیار داره. ضمن اینکه این انشعاب به خصوص اگر بتونن این راه چپ با اون کمونیست‌ها که به هر صورت اونها هم نسبتاً قوی شدن روی هم بریزن و آرای مهمی رو کسب بکنن، احتمالاً یک مانع و مشکل اساسی برای آقای سیپراس وجود خواهد داشت.
پارلمان یونان صبح جمعه سومین بسته نجات مالی را با حمایت اپوزیسیون دولت تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه اکنون انتظار می‌رود انتخابات پارلمانی یونان روز 29 شهریور برگزار شود. وانجلیس میماراکیس رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین در یونان که رسما از سوی رئیس جمهوری این کشور مأمور تشکیل دولت ائتلافی شده روز جمعه گفت که تلاش می‌کند با تشکیل دولت مانع از برگزاری انتخابات زود هنگام شود. وی بدون پرداختن به جزئیات گفته است که برگزاری انتخابات زود هنگام تأثیر طولانی و منفی بر یونان خواهد داشت. رهبر حزب دموکراسی نوین 3 روز برای تشکیل دولت مهلت دارد. حبیب حسینی فرد میگوید تشکیل یک دولت ائتلافی کمکی به واقعیت مشکلات اقتصادی یونان نمی کند.
فرق اساسی نمی کنه. در واقع همون چیزایی رو که قبل از انتخابات ژانویه احزاب راست حاکم قرار بود بهش جامعه عمل بپوشن، شرطشون تایی که اون گروه سگانه تعیین کرده بود برای اعطای وام های جدید، بعد از 3-4 ماه که شاکش آقای سیپراس به هر صورت بخش بزرگش رو پذیرفته، الان هم اگر دولت ائتلافی تشکیل بشه چیز اساسی در این شرطشون که توافقاتی که انجام شده تغییر صورت نخواهد گرفت. به نظر نمیاد در این توافقاتی که انجام شده بعد از انتخابات هم اگر آقای سیپراس رأی خوبی بیاره یا اینکه مجبور بشه با حتی با راست ها هم ائتلاف بکنه تغییری داده بشه، ضمن اینکه خب بسیار تردید دارن که حتی همین بسته مالی جدید و شرط شروطی سازی که وضع شده اصولا بتونه اقتصاد یونان رو از این وضعیتی که داره نجات بده و برسونتش به جایی که از بحران در بیاد.
به گزارش رویترز پارلمان یونان 300 کرسی دارد و حزب دموکراسی نوین که گفته می شود تنها 76 عضو دارد به احتمال زیاد به تنهایی نخواهد توانست دولت ائتلاف تشکیل دهد و به این ترتیب انتخابات زود هنگام در این کشور برگزار خواهد شد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
بنابر گفته یک مقام آموزش و پرورش ایران، سازمان ملل متحد تنها 11 میلیارد و 700 میلیون تومان برای هزینه تحصیل کودکان افغان در ایران پرداخت کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
پس از انتشار مطلبی مبنی بر اینکه بودجه تخصیصی سازمان ملل برای تحصیل کودکان افغان در ایران صرف امور دیگر می شود، رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش ضمن رد آن توضیح داد که آموزش و پرورش در راستای ادامه تحصیل دانش آموزان اتباع افغان در سال 93 حدود 500 میلیارد تومان اعتبار صرف کرده است. وی افزود این در حالی است که سازمان ملل در همین سال 11 میلیارد و 700 میلیون تومان به ایران پرداخت کرده است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، خلیل الله بابالو تأکید کرد پولی که سازمان ملل برای سواد آموزی کودکان افغان به ایران می‌پردازد در برابر وجوهی که آموزش و پرورش هزینه می‌کند قابل توجه نیست و بسیار ناچیز است. به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین نوشابادی، معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در آذر ماه 93 گفته بود بر اساس شیوه نامه اعلام شده به مدارس، هزینه تحصیل در پایه اول تا ششم حداقل 120 و حداکثر 300 هزار تومان، در دوره متوسطه اول یعنی پایه‌های هفتم و هشتم هزینه تحصیل حداقل 144 و حداکثر 336 هزار تومان و در دوره متوسطه دوم و پیش دانشگاهی حداقل 180 و حداکثر 360 هزار تومان تعیین شده است. این مقام آموزش و پرورش گفت با احتساب هزینه‌های تحصیلی هر دانش آموز ایرانی مشخص می‌شود که اولیای دانش آموزان اتباع افغانستان برای تسهیل در امر آموزش کودکان از تخفیف‌های 76 تا 92 درصدی نسبت به اولیای ایرانی برخوردار هستند و حتی 11 گروه از این خانواده‌ها از پرداخت هزینه اعلام شده هم معاف هستند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن پاریس، در مورد مسئله تحصیل دانش آموزان افغان در ایران و هزینه تحصیلی آنان میگوید:
حق آموزش و حق بهداشت برای کودکان در تمام میثاق‌های مهم بین المللی از جمله منشور جهانی حقوق کودک که ایران هم از امضا کنندگان آن است به رسمیت شناخته شده. این به معنای اینه که یک کودکی صرف نظر از ملیتش، وضعیت اقامتش، وضعیت پدر مادرش و جنسیتش یا هر نوع خصوصیت دیگری باید بتونه به نظام آموزشی راه پیدا بکنه و به امکانات بهداشتی دسترسی داشته باشه. این حق در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر دیگر متاسفانه به طور کامل به رسمیت شناخته نمیشه.
پیش از این تنها آن دسته از کودکان افغان قادر به تحصیل در مدارس ایران بودند که اقامت آنها مورد تایید ایران قرار گرفته بود. حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران دولت افغانستان، ضمن تاکید بر اینکه این موضوع اکنون دیگر حل شده، در مورد هزینه تحصیلی دانش آموزان افغان میگوید:
فکر میکنم که فعلا مشکلات در حد ثبت نام حل شده و موضوع شهریت چه کسایی که مدرک داشتن چه نداشتن هنوز بحث روش جریان داره. من امیدوار هستم که مشکل هم حل شده.
پس از دستور رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری مبنی بر حق تحصیل کودکان افغان در ایران، طبیعی بود که دولت بلافاصله بر اجرای این فرمان تاکید کرد. یک مهاجر افغان ساکن ایران اما در مورد اجرای صحیح و کامل این فرمان رهبر جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده و میگوید:
اینجا مردم خیلی بعذابن. از اونجا دستور رو جلوتر اعلام کرده که ایران و افغانستان و سازمان ملل با هم توافق کردن که به 1.5 میلیون بیکار کارت بدن، بیمه سلامت بدن، بیمه تصادف بدن و چهارشون مدرسه بگیرن. ولی معلوم میشه این حرفا همه دروغه. کنسولگری افغانستان در زایلان هم بی خیاله، به درد مردم نمیرسه. خلاصه مردم به عذاب، هر شب روز تو کوچه و خیابون نیرو انتظامی کمین زده، مردم میگیره 200 تومن 500 تومن 1 میلیون تومن پول میگیره، بازداشت مینه، از مرز مینه، همه رقم عذاب مینه. مردم شکایاتشون رو به کی بکنن؟
بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش در سال 93 بیش از 330 هزار دانش آموز تبعی افغانستان در 27 هزار مدرسه کشور به تحصیل اشتغال داشتند.
با این گزارش شاهین بشیری درباره هزینه ی تحصیل کودکان افغان در ایران به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها. در ادامه میتونید موسیقی رادیو فردا رو بشنوید.
ارتباط